أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت و لطف و عنایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هو الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. در این آیه مبارکه از سوره تبارک خدای متعال می‌فرماید که مرگ و زندگی هر دو مخلوق خدای متعال هستند. اولا هو الذی، و هر دو هم منصوب به او هستند. اولا مخلوقن و ثانیا او آفریده. تصادف نیست، نظام مادی عالم نیست که انسان رو یک روزی به دنیا می آورد یک روزی از دنیا می برد. نه، هو الذی خلق الموت و الحیات، هر دو مخلوقند و هر دو هم مخلوق او هستند، اصلا تصادفی در کار نیست. خب خدای متعال حالا چرا ما رو در این دنیا که آورده تو این مرحله از سیر ما مرگ و زندگی رو توأمان قرار داده؟ ما وقتی انشاءالله وارد عوالم بعد خواهیم شد، زنده که می شویم در قیامت دیگه مرگی نیست. چرا خدای متعال در این دنیا ما رو اینجوری خلق کرده که هم حیات به ما میده و هم بعد از اون موت؟ می فرماید لیبلوکم، چون در یک چنین فضایی، در یک چنین عالمی، در یک چنین شرایطی که این هر دو خلق میشند، شرایط ابتلا و امتحان انسان حاصل میشه. لیبلوکم، و الا در عالم آخرت که ما وارد شدیم دیگه داره امتحان نیست، داره ابتلا نیست، دوران ابتلا و امتحان گذشته. این دنیا به گونه‌ای خلق شده که ابتلا و امتحان درش ممکنه. لیبلوکم، و تمام این زندگی دنیا هم ما بخواهیم یا نخواهیم ابتلاست. در دست ما نیست که ما در دنیا مبتلا نباشیم، امتحان نشیم. نه، او آفریده، ما رو آفریده، حیات برای ما آفریده، مرگ آفریده. لیبلوکم، حالا البته این آیه معانی دیگه هم براش شده. مرگ و زندگی رو میشود غیر از این مرگ و زندگی ظاهری معنای دیگری هم براش کرد گفتند، ولی همین معنای ظاهری مرگ و زندگی رو اگه در نظر بگیریم، تو عالم دنیا اینجوری است که آدم یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم از دنیا میره. همه چیز عالم متناسب با همینه. هیچی این عالم متناسب با بقا و ثبات و قرار در این دنیا نیست. همه چیز این دنیا متناسب با همین حیات و مرگ است. به این موت هم اتفاقا در دار دنیا خیلی چیز خوبی است. واقعا اگه بنا بود دادم 100,000 سال تو این دنیا بمونه چجوری میشد تحمل بکنه این دنیا رو؟ واقعا بنا بود دادم فکر کنه، بنا بود همیشه در این دنیا بمانی با این همه گرفتاری و رنج و قصه ها و اصلا قابل تحمل نبود. خوبیش اینه که این دنیا معبر است و واقعا این موت هست و ما با این موت وارد یک عالم دیگری میشویم که اونجا دیگه محاسبات این عالم نیست، متفاوته با این دنیاست. انشاءالله وقتی وارد بهشت شدن مؤمنین دیگه لا یمسون فی حال نسبون ولا لغوبون، نه خسته هست نه قصه هست نه رنج هست، انقدر فضا فضای نورانی است که لا یبغون انها حولا، هیچ تحولی نمیخوان. ولی در دنیا اینجوری نیست، خدای متعال عالم دنیا رو اینجوری آفریده. همین معنای ظاهری که براش کردن بعضی مفسرین، واقعا اگر در دنیا مرگ نبود و ما بنا بود تو این فضا و تو این دنیا همیشه بمانیم، بستر این ابتلاعات و اینکه انسان تو این ابتلاعات رشد کنه و خالص بشه فراهم نمیشد. یکی از چیزهایی که بستر رو آماده میکنه برای اینکه انسان از این دنیا توشه برداره و بعد برسه به اون مقصدی که برای آمدن در این دنیاست، این است که این دنیا جاودانه نیست، عمرش کوتاهه دیگه، هرچی هم آدم عمر بکنه تمام میشه. اینکه انسان موتی داره در این دنیا و یک انتقالی از این عالم به یک عالم دیگری داره، این یکی از بسترهایی است که عالم رو برای ابتلا، برای امتحان پس دادن مهیا میکنه. حالا این ابتلاها چیست؟ باید عرض بکنیم که این ابتلایی که خدای متعال در این عالم قرار داده چیست؟ از همه ابتلاعات ظاهری بگیرید که انسان مریض میشود، فقیر میشود، عرض کنم ثروت به دست میاره، آبرو به دست میاره، همه چیز دنیا بستر ابتلاست، چه سختیهاش چه خوشیهاش، چه به حسب ظاهر نعمتهایی که انسان به دست میآورد یا نعمتهایی که از دست میده، تمام بستر دنیا بستر ابتلاست. و این هم توی عالمی است که عالم حیات و موت، هو الذی خلق الموت والحیات. کسی نباید خیال کنه این حیات تصادفاً به ما رسیده یا این دهر است که انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. قرآن میفهمد یه عده‌ای اندیشه‌شون این بود که میگفتن همین نظام طبیعی، این ده روزگار است، این دهر است، این عالم است که ما رو بیمیراند و به دنیا میآورد، هیچ خبری دیگه نیست. هو الذین، اینجوری نیست، هو الذی خلق الموت والحیات. تأمل بفرمایید که خدای متعال اوست که این مرگ و زندگی رو هر دو آفریده، بسیار حکیمانه است، هر دو متناسب با شأن اوست. حالا که چی؟ این خدایی که آفرید، خدای حکیم، لیبلوکم، که در این فرصت شما رو ابتلا بکنه، مبتلا بکنه. اگه این حیات نبود بستر ابتلا نبود، اگر مرگ نبود باز این ابتلاات و امتحانات عالم دنیا واقع نمیشد. خب حالا که چه اتفاقی بیفتد؟ ما تو این عالم ابتلا پیدا بکنیم، بیایم بعدم موت بیاد و ما رو از این دنیا ببرد، که چه اتفاقی بیفته؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، بلا اینکه شما رو مبتلا بکند تا نتیجه این بشود که اونهایی که احسن و عملا هستند صفشون از ما بقی جدا بشود، یا به تعبیر دیگه تا بتوانید احسن و عملا بشید. پس همه این بساط مرگ و حیات و این عالم دنیایی که یه عالم مخصوصی است که همه چیز درش بستر ابتلاست، از روزی که آدم به دنیا میاد، حالا بهتر بفرمایید از روزی که آدم به مرحله‌ای میرسد که میتواند تکلیف رو انجام بده، بار رو دوشش بیاد، از اون روز سراسر زندگی انسان ابتلاست. این ابتلا برای چی هست؟ برای این است که لیبلوکم ایکم احسن و عملا، انسان رو مورد امتحان قرار بدن تا اونی که احسن و عملاست به منزلتی، به جایی برسد که احسن و عملا بشه. حالا این ابتلا رو برمیگردم بعد عرض میکنم این احسن و عملا چیست که حالا ما آمدیم تو این دنیای پرفراز و نشیب برای اینکه احسن و عملا بشیم. در روایات معنا شده. گاهی فرمودن احسن و عملا، فرمود فیض این رو یادم از نقل کردن، فرمودن احسن و عقلن و اورع و محارم الله و اسرع و فی طاعت الله. احسن و عملا اون کسیست که احسن و عقلن هست، عقلش عقل خوب و بهترین عقله. پس ابتلاعات دنیا برای این است که عقل انسان یک عقل نیکویی بشه و بشه بهترین عقل. انسان اهل ورع از محارم خدای متعال بشود، اهل سرعت در طاعت خدای متعال بشود. فرصت دنیا یه چنین فرصتی است. یک جوری خدای متعال عالم دنیا را آفریده که میشود انسان به این مقام برسه، بشود احسن و عقلن، اورع و محارم الله، اسرع و فی طاعت الله. یه موجودی بشه عقل سلیم داشته باشه و نسبت به محارم الهی اهل ورع بشه، نسبت به طاعت الله اهل سرعت بشه، فرصتها رو از دست نده. این دار دنیاست که آدم میتونه اینجوری درش ساخته بشه. و الا اگر وارد عالم آخرت شدیم دیگه اونجا دار ساخته شدن و ابتلا و امتحان و اینا نیست. شکل این عالم و بساط این عالم اینجوریست. به تعبیر دیگه خدای متعال اگر این عالم رو برای این امر آفریده است که ما در این عالم بشیم احسن و عملا، همه چیز این عالم رو برای این آماده کرده. از این دار که بیرون رفتید بستر دیگه آماده نیست برای اصلاح شدن. تو همین دنیاست که انسان میتواند احسن و عملا بشه. همه چیز این دنیا چارچوبش آماده است برای احسن و عملا شدن. دار مرگ و زندگی است، دار ابتلا است و مختصات خودش رو داره. از اینجا که بیرون رفتید دیگه دار مرگ و زندگی به این معنا نیست، دار ابتلا هم نیست. این بسترهای امتحان تو اون دنیا نیست. بنابراین اونجا نمیشود انسان اصلاح بکنه عمل خودش رو، بشود احسن و عملا. حالا این احسن و عملا چیست که ما باید احسن و عملا بشیم؟ یه معناش همین بود که عرض کردم، بشیم احسن و عقلا. عرض کردم حالا ما هممون بلا استثناء با عقل خودمون محاسبه و سنجش میکنیم دیگه. عقل اون نعمتی است که خدای متعال به ما داده. یکی از کارهاش اینه که ما به وسیله او میسنجیم. در همه زندگیمون هم داریم، هممون هم تجربه کردیم، به خوبی برامون واضحه. از کار کوچک و بزرگی که میخوایم انجام بدیم میسنجیم. از یک لقمه‌ای که انسان میخواد در دهان بگذاره محاسبه میکنه این میارزه یا نمیارزه، و بعد از محاسبه در دهانش میگذاره. دیدید مؤمن در روز ماه رمضان گرسنه هم از لقمه رو تا جلوی دهانم میبره، یادش میاد لقمه رو برمیگردونه. این عقله، عقل است که میسنجه. یه کسی هم که نه اهل مبالات به احکام الهی نیست، گرسنش میشه لقمه رو میبره در مقابل دهان، یادش هم میاد ماه رمضان میخوره. محاسبه هاشون فرق میکنه دیگه. یه کسی دنبال مال میرود، همین که میبینه شبهناک رها میکنه، ولو این مال میلیاردها باشه و اندازه همه دنیا باشه، دست به طرفش دراز نمیکنه. یه کسی نه، مال اگه شبهناکم بود لااقل وقتی میرسد به جایی که نرخش بالاست میشکنه حکم خدا رو. اینا محاسبه میکنه دیگه، عقل همین کارو میکنه دیگه. محاسبه میکنه، میرسه به این که نه، منفعت در همین است که این مال رو برداری، این لقمه رو تو دهانت بگذاری، این سفره رو به طرف خودت بکشی. شبهناک باشد. از کارهای کوچک تا بزرگ میبینید ما عقل داریم و ترازو میکنیم. یه کسی ترازوش اینجوری میشه، همه دنیا هم تو کفه ترازوش بذارن ترک اولا نمیکنه. حالا حضرت امیر که شأن خودشون عرض کردم عجله از این حرف هست که ما اصلا بخوایم بگیم، چون بیان خود حضرت هست در نهج البلاغه نقل کرده. از حضرت عرض میکنم که لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعسى الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلت. یه کسی برای حضرت یه رشوه آورده بود، حضرت حالا بعد از لطائفی که میفهمن فهمن اگر هفت اقلیم و آنچه دروست، همه حالا ما فی السماوات و ما فی الارض و عوالم رو به من بدن، یه پوست جو به ناحق از دهنه مورچه بگیرم نمیگیرم. این چه ترازویی است؟ این عقل کل دیگه، این همونیست که خودش میشود دیگه ترازوی عالم، میزان الاعمال میشه.
همه ترازوش تعلق به خدای متعال داره. هفت اقلیم رو بهش بدن، خدای متعال رو به این اندازه از خودش گلای من کنه، یه پوست جو به ناحق از دهن مورچه بگیره نمیگیره. این میشه ترازو دیگه. ما هممون عقل داریم و ترازو میکنیم. اون کسی که شبهناک دنیا، حرام دنیا رو بر میداره، بی مبالاتی میکنه، این عقلش بهش میگه این کار، محاسبه میکنه، میسنجه، میرسه به این که آه بعد این کار رو کرد دیگه. حالا کارهای کوچک بگیرید تا کارهای بزرگتر. انسان شغل انتخاب میکنه، همسر انتخاب میکنه، نمیدونم کارهای بزرگتری که انجام میده، همش دائما داره با ترازو انجام میده. نمیشه آدم نگاه کنه بگید من ترازو نکردم. نه، آدم نگاه میکنه ترازو میکنه، منتها محاسباتش سریعه، به نظرش میاد که این لذت رو ببر دیگه، کار به حلال و حرامش هم نداشته باش. یا نه، نگاه میکنه به نظرش میاد این نظر شبهناکه، میگه نه نمیشه نگاه کرد، در به خونه مردم بازه، تو چرا نگاه میکنی؟ چرا سرک تو زندگی مردم میکشی؟ میتونی سر در بیاری از کار؟ چه کار با کار مردم داری؟ لا تجسسو. اینایی که محاسبه میکنه، کی داره محاسبه میکنه؟ عقل آدم محاسبه میکنه دیگه. این عقل یه موقعی عقل نیکویی نیست، مدار محاسبش تعلق به دنیاست. عنایت میفرمایید؟ هر چی محاسبه میکنه بر اساس دنیاست. در محاسبات دنیایی به نظرش میاد این خوبه دیگه، بیش از این نمیتونه محاسبه کنه. یه موقعی عقل نیکویی میشه، میتونه بیش از دنیا رو تو کفه ترازوش بیاره، وزن کنه. ببینید خدا متعال چه نعمتی به آدم داده. آدم میتونه بیش از دنیا رو بره تو کفه ترازوش، یه لقمه میخواد تو دهنش بذاره، کائنات رو میبینه. یه کسی وقتی میخواد شغلم انتخاب کنه، نمیتونه بیشتر از دنیا رو ببینه. نگاه میکنه خب ما میخوایم 50 سال تو این دنیا زندگی کنیم، این خوشی‌ها رو داشته باشیم، میگه این شغل، این کار خوبه دیگه. ولی یه کسی یه لقمه هم میخواد تو دهنش بگذاره، همه کائنات رو محاسبه میکنه که به جایی بر نمیخوره این یه لقمه که من در دهانم میگذارم. اینقدر عقل بزرگ میشه، رشید میشه. حالا تا جایی میرسد که عقل تعلق به عالم آخرت پیدا میکنه، تو ترازوش هر کاری میخواد انجام بده وزنه آخرت میاد. این آدم وقتی بزرگ شد اینجوری میشه دیگه. آدم تا کوچکه هر چی هم تلاش کنه تو ترازوش این بیشتر محاسبه کنه، تصنع این ترازو، ترازوی کوچیکی است. شما نمیتونید با یه ترازویی که یه قپونه که توی مغازه داشتن، مثلا یه کشتی 100 تنی رو باسکول کنید، 200 تن بار رو که باسکول بکنید، که با یه ترازویی که نیم کیلو اینور اونور میکشه شما نمیتونید طلا وزن کنید که 1000 گرمش هم حساب داره. درسته؟ ترازو باید وسعت پیدا کنه، باید دقت پیدا کنه. بعضیا اینجوریه، ترازوشون، عقلشون به یه نقطه‌ای میرسد که این عقل اولا بزرگ میشه، میخواد یه لقمه تو دهنش بذاره، عالم آخرت رو محاسبه میکنه، یه نگاه میخواد کنه، عالم آخرت و ابدیت رو میبینه. یه کسی فقط جلو پاشو میبینه، ترازو میکنه اما هم یه قدم رو میبینه. یه کسی ترازو میکنه 50 سال دنیا رو میبینه دیگه، عاقبت اندیشی اهل دنیا بیشتر از این نیست، همه محاسباتی که میکنن دنیا رو میبینه. ولی یه کسی لقمه میخواد دهنش بذاره، عالم آخرت رو میبینه. حالا از این بزرگتر میشه. یه موقعی آدم میخواد لقمه تو دهنش بگذاره، محاسبه رضوان الله رو میکنه، یعنی بالاتر از بهشت و جهنم رو میبینه، میبینه خدا راضی است یا نیست. و رضوان من الله اکبر، اون عالم خیلی عالمی است که با عظمت تر از عالم بهشته، میتونه اون عالم رو محاسبه کنه. یه عده اینجوری هن دیگه، اهل رضوان الله هن. به فرموده ارم علامه طباطبایی در ذیل آیه سوره مبارکه توبه است ظاهرن، که خدای متعال میفهمد که جنات و عدن کذاب بر میفهمد و رضوان من الله اکبر. به بعد رضوان، اون مقام مال اون کسانی است که وقتی میخواستن عبادت کنن از سر محبت عبادت میکردن، محاسباتشون بر مدار محبت خدا بود. خدای متعال دوست دارد یا ندارد، خیلی عالم بالاتری است. یه بار آدم میگه آقا این عمل من بهشت برا من حاصل میکند، مرا از جهنم نجات میده. ولی یه موقعی عقل آدم وقتی شروع میکنه ترازو کردن، از این عوالم هم عبور کرده، لقمه میخواد بذاره تو دهنش محاسبه رضوان الله میکنه. این خیلی عقل بزرگی است. کجا میشه آدم این عقل رو رشید کنه؟ این عقلی که محاسباتش اول در حد دنیاست، بزرگتر از دنیا بشه، بعد بزرگتر از عقبا بشه، بتونه محاسبه رضوان الله رو بکنه. دار دنیاست. این ابتلاعاتی که خدای متعال پیش پای ما قرار داده برای این است که ما آرام آرام احسن و عقلا بشیم. عقلمون اگه بهترین عقل شد، عملمون هم بهترین عمل میشه. چون وقتی ترازو میکنی، درست ترازو میکنی دیگه. دیگه اورا و امهارم الله میشیم، اسرع و فی طاعت الله میشیم. آدمی که ترازوش خوب شد، اهل ورع میشه، اهل سرعت در طاعت میشه. فرصت دنیا رو خرج بندگی خدای متعال میکنه. ولی وقتی این عقل، عقل سلیمی نیست، عقلی است که خوب نمیتونه محاسبه کنه، محاسبه میکنه، غلط محاسبه میکنه. خب پیداست آدم تو دنیا زندگی میکنه، میبینی 50 سال کار کرده، از دنیا که میخواد بره بیرون، آقا چی دارید؟ خب اعمال تو زد تو کفه ترازو. میگه چند تا کارخونه دارم، نمیدونم انقدر ملک دارم. و بعد خب ثم ماذا، دیگه چی دارید؟ انقدرم خوردم مثلا. به قول خدا رحمت کنه در اون علامه جعفری میگه 2000 تا مرغم خوردم. خب دیگه چی داری الان؟ خب اینا که باید بذاری بری که. اینا حتی میفرمایید وقتی بساط عالم و محاسبات دنیایی به هم میخوره، ببینی هیچی تو ترازوش نیست. خود این ترازو، ترازوی سبکی بوده، اصلا بد وزن میکرده. ولی کسی که ترازوش بزرگ شد، عالم آخرت هم وزن میکنه، وقتی وارد عالم آخرت میشه ترازوش سنگینه دیگه، چون درست از اول وزنه رو خوب برداشته. وقتی میخواد ارزش عمل رو ببینه، جایگاه عمل رو تو نظام آفرینش، تو قیامت، تو عوالم میبینه، میفهمه این تو این دستگاه چقدر وزن داره نسبت به عالم رضوان الهی، این چقدر وزن داره. خب این ترازو خیلی ترازو مهمه. روز قیامت، روزی که ترازوها، فاما من خفت موازینه، ترازو سبکه اصلا، هر چی وزن کرده با جاذبه دنیایی وزن کرده، این کل این جاذبه به هم خورده دیگه، اصلا نیست این میدان. تا شما بخواد چیزی باش وزن کنید، تمام شده. مثال بزنم ببینید، الان حالا حرفی که میزنن که فرض کنید وزن اشیا رو همین زمین، وزن طبیعیشون به میزان جاذبه زمینه، اگر کل این مدار جاذبه به هم خورد دیگه، این ترازو به هم میخوره دیگه، این چقدر چند کیلوه دیگه نداریم که. کل این کره ارز منتفی شد دیگه، این ترازوی در کار نیست که، ترازو به هم خورده. ولی کسی که موازینش موازینیست که همه عوالم رو دیده، با یه ترازوی ترازو کرده که در دنیا هست، در برزخ هست، در عالم آخرت هست، در هر درجه از درجات بهشت بری این ترازو هست. چه در درجه اول ایمان باشی این ترازو اونجا هست، دقیق بشی بشی درجه دهم ایمان بازم اون ترازو هست، یعنی درجه دهم ایمانم بشی علیون میزان الاعمال، درجه اول ایمانم باشی علیون میزان الاعمال. والوزن یوم اذن الحق، اون روز این ترازوی حقی که میذارن شاغول میشود امیرالمومنین، همه چون میذارن تو کفه ولایت حضرت ببینن چقدر قیمت داره. اونی که ایمان درجه یک اینقدر قیمت داره، اونی که ایمان درجه ده یعنی ولایتش در درجه دهم عملش میشه، همه اعمالش میشه عمل درجه دهم. عقل انسان، اون ترازوی انسان، اون میزان انسان باید اصلاح بشه، باید بزرگتر از دنیا بشه، عوالمو ببینه، از بهشتم عبور کنه، بالاتر از بهشتم بتونه بیاره تو ترازوش. فقط ترازوش این نباشه که من بهش میرم اونو خیلی خوبه ها، یا جهنم نمیرم، بالاترشم ببینه و واقعا تو کفه ترازوش بیاره ها. میخواد محاسب ببین چقدر آدم میتونه بزرگ بشه تو این دنیا، میتونه به حدی بزرگ بشه که انقدر ترازوش دقیق بشه که همه دنیا رو تو کفه ترازوش بگذاری، براش اینقدر قیمت نداره که خدای متعال به اندازه مکروه معصیت بشه. این جمله حضرت شاید معناش همینه ها، فرمود فلتکن دنیا عندکم. شما دوستان من، یه خطبه مفصلی حضرت دارن در اوائل نهج البلاغه است، حرفای لطیفی دارن، آخر میگن فلت باید شما اینجوری بشید، فلتکن دنیا عندکم احون من حثالت القرض و قراضت الجلم. دنیا در نزد شما باید خارتر، بیوزنتر، احون، یعنی سبک باشه. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، وقتی رو زمین را میرسن وزنشون رو زمین نیست، پاشون رو زمین نیست اصلا، پاشون تو بهشته، قلبشون تو بهشته. فرمود فلتکن دنیا عندکم یا فی اعینکم احون، باید سبکتر باشه، بی قیمت تر باشه من حصالت القرز. حصاله یعنی چی؟ همون تفاله یه درختی است قرز که فقط وقتی برگهاش و آبش رو میگیرن برای دباغی کردن پوست حیوانات به درد میخوره، تفاله هاشو باید بریزن دور، یه چیزی هم باید بدی ببرن. همون همه دنیا در نزد شما شیعان من باید خارتر از حصالت القرز بشه. یعنی یک تعلق به امیرالمومنین پیدا شد، ترازو انسان انقدر بزرگ میشه که همه دنیا رو بذاری تو این ترازو اصلا تکون نمیخوره، نشون نمیده، به اندازه یه گرم هم نشون نمیده. ولی یه ترازوهای اهل دنیا درست میکنن که یه ریال میذاری میره پایین، نشون میده، میگه این چیز قیمت داره، نمیشه نادیده نگه. مگه میشه آدم یه سکه رو نادیده بگیره؟ میشه آدم پول رو نادیده بگیره؟ میشه آدم لذت‌ها رو دنیا رو نادیده بگیره؟ این ترازوه دیگه، همین که میذاری تو ترازو میره پایین. ولی حضرت میفهمد ترازو شما باید یه جوری باشه که وقتی همه دنیا رو میذارید توش اصلا تکون نخوره، در نزد شما دنیا باید از حصاله قرض خارتر باشه، سبکتر باشه، از قراضه جلم. قراضه جلم یعنی وقتی چوپان پشم‌ها رو میچینه، اون ته پونده های پشم، ریز پشم هایی که باید بریزن دور، اینا روش میگن قرازت الجم، تمانده قیچی، درسته؟ بعد از این در نزد شما سبکتر باشه، این میشه ترازوی مؤمن. حالا چجوری این اتفاق میفته؟ ابتلاعات چجوری آدم رو به این نقطه میرسونه که آدم انقدر اگه خوب عمل کرد ترازوش انقدر دقیق میشه؟ اینقدر وزنه ترازو صحیح میشه؟ وقت ترازوش ترازویی میشه که تو دنیا کار میکنه، تو عالم آخرت هم کار میکنه. ترازوهای دنیایی وقتی نظم دنیا به هم خورد دیگه کار نمیکنه. دیدید تو همین دنیا یه حکومتیست، یه چیزایی توش ارزش داره، یه قدرتیست، این قدرت وقتی به هم میریزه اصلا همه قیمت ها فرو میریزه. اون گپایی که دیروز قیمت داشت روش حساب میکردن الان بعد بکنی بندازی دور، بعد فرار کنی، همینجور نیست؟ یه خورده این نزد به هم میریزه، ترازو عوض میشه، همون چیزایی که افتخار بود میشه ضد شرافت. ولی یکی کسی ترازوش انقدر سنگینه توی قیامت وقتی اون القاره، اون حادثه عظیم هم اتفاق میفته، ترازو این کار میکنه، سقلت موازینو، موازینش سنگینه. یه ترازویی تو این دنیا پیدا کرده، با یه ترازویی وزن کرده که تو بهشت این ترازو کار میکنه، تو قیامت که میگم اون قاره عظیم میاد و همه چی به هم میخوره، ترازو این کار میکنه. ولی بعضی ترازوها همین که آدم تب میکنه به هم میخوره. دیدید؟ بعضی ها یه جوری زندگی میکنن همین که مریض میشه همه محاسباتش به هم میریزه. یه تب ترازوشو عوض میکنه. تا تب نکرده بود، سالم بود، فرض کنید منزاع مالی داشت، ایستاده بود پاش از یه ریالش هم نمی، همین که تب میکنه از کلش هم میگذره. آخه این چه ترازویست؟ یه کسی میبینید میدونه فردا میخواد بمیره، عین دیروز زندگی میکنه، هم کارهایی که میکرده میکنه. یعنی انقدر ترازوشو دقیق گذاشته، وقتی بهش میگن فردا باید بری به هم نمیخوره ترازوش، درست ترازو کرد. از این آدما دیدم نمونه هاش خیلی قیمتی هن. یه صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. آدم های اینجوری خیلی قیمتی هن. که اگر بهش بگی الان میخوای بری از این دنیا، همون کاری که میکرده انجام میده، هیچ تغییر نمیده. انقدر ترازوش و میزان گذاشته، به اندازه ترازوش بزرگه که میگه آه داری از کل این عالم میری بیرون، باش من که با این دنیا ترازو نمیکردم، همون کاری که داشته انجام میده انجام میده. یه دوست عزیزی داریم میفهمودن پدر من که پدرشون هم از روحانیون اصفهان بودن و آدم فوق‌العاده با تقوایی بودن، پدر من یه دوستی داشت، من در دوران طفولیتم در خاطرم از گاهی میامد منزل پدر ما و دیداری با هم داشتن. یه شب ماه رمضان آمد خونه پدر ما، به پدر ما گفت که خب امشب شب آخر من دیگه. قشنگ افطارشو کرد، این معمول ذره‌ای رفتارش تغییر نکرد، هم کاری که همیشه میکن. به پدر ما گفت موقع خداحافظی، من امشب شب آخرمه، دارم خداحافظی میکنم، فردا صبح که برای نماز تشریف میبرید سر راه یه سری به منزل ما بزنید، شاید کمکی بخوان اگه. پدر من تعجب کردن قصه چیه؟ گواره هفته قبل ملائکه الهی آمدن بهشون عرض کردم همه چیزم آماده است، منتها کفن و مهیا کردم در روستاست، اجازه بدید. گفتن اب نداره، میرم هفته دیگه میام، امشب موعد ماست. چون من تو دوران طفولیت خودم خیلی حساس شدم، فردا صبح حتما با پدرم برم مسجد. رفتم مسجد، موقع برگشتن رسیدیم به درب خانه این بنده خدا، دیدم صدای شیبم بلنده. رفتیم داخل، پدرم پرسید چی شده؟ گفتم بله ایشون رفتن وضو بگیرن برای نافله شب، تمام کردن موقع وضو گرفتن. ببینید بهش میگن آقا فردا میخوای بمیری، هیچ رفتارش رو عوض نه، همون کاری که میکرده میکنه. یعنی ترازوش به هم نمیخوره. بعضی ما دیدم ما الان اگه الان به ما بگن الان نه 5 سال دیگه میمیری، اصلا مسیر زندگیمون رو عوض میکنیم. یه جوری ترازو رو درستش کردیم که گویا 2000 سال آدم میخواد تو اون دنیا بمونه. خدا متعال آدم رو عالم و عالم مرگ و حیات قرار داده که ترازواتون رو اصلاح کنید. ترازواتون رو به اندازه این دنیا ور ندارید. بستر ابتلاعات هم یه جوری چیده که میتونید این ترازو رو درست کنید، عقل رو اصلاح کنید. حالا اینو بعد عرض میکنم که اصلاح عقل انسان، عقل دو جا قرار، یا زیر سلطه شیطان و اولیای طاغوت میره یا زیر سلطه ولی خدا میره. اگه این طرف رفت عقل، ترازو اصلاح میشه. اگر اون طرف هم رفت تمام ترازو همه ترازش میشه دنیا. میره تو عالم دنیا، وقتی حوادث کوچیک به هم پیش میاد این ترازو از کار میفته، تا چه رسد حوادث مهم. حادثه مثل قیامت، عده‌ای تو اون صحنه قیامت هم آرامن، لا یسمعون حسیسها و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. یه جوری ترازو کرده که زلزله قیامت هم مثلا تکونش نمیده، میزون عمل کرده. ما هم تو این دنیا خودم رو تجربه کردم، آدم یه خورده بوی مرگ میاد رفتارش عوض میشه، لحنش عوض میشه، قم خیشاشو جمع میکنه. خب بنده خدا قبلا کجا بودی؟ اینا هم اگر ارحامت نبودن نهت میفرمید. خب اگه خوب خدمت به ارحام همیشه خوبه. ترازو یه بار تو این دنیا آدم وقتی ترازو با عقلشو میذاره وسط، میزون عمل نمیکنه. حال وقت احسن عقلها کدوم عقله؟ احسن عقل‌ها اون عقلی است که تمام ترازوش برمیگرده به مدار حضرت حق و در محاسبه با حضرت حق هم فقط رضوان الله رو می‌بینه، میگه خدا بپسندد. ترازوش ترازوی رضوانه، این بهترین عقله. و این فرصتش فرصت دنیاست. ابتلاعات دنیا بستر این است که آدم این عقل رو بکند احسن العقول. یه روایت دیگه هم بخونم ترجمه کنم، البته حالا نیاز به بحث هست، این روایت در کتاب شریف کافی است، خب روایت معتبره. حضرت فرمودن که دقت کنید، خدای متعال نفرموده که این عالم دنیا رو ما درست کردیم، بساط عالم دنیا و این بستر ابتلا و مرگ و زندگی و این عالم با همه خصوصیاتش، اینو درست نکردیم که شما اکثر و عملا بشید، خیلی عمل کنید، گرچه کثرت عمل خوبه ها، یه جای آدم واقعا باید کثرت عمل داشته باشه. زیارت عاشورا میخونیم و صد لعن و سلام، نمیدونم شب قدر میشه هزار تا سوره انا انزلنا، صد مرتبه هم این دخان، پس کثرت عملم موضوعیت داره. ولی این عالم رو ما درست کردیم که شما احسن و عملا بشید، نه اکثر و عملا. دنبال این باشید که عملتون بهترین عمل بشه. بعد حضرت فرمودن احسن الاعمال چیه؟ فرمودن اسباب الاعمال، اونی که به هدف میرسه اون عمل عمله، احسن الاعمال. بعد فرمودن احسن الاعمال عملی است که مستند به خشیت الهی و نیت صادقه باشه. اگه صدق در نیت آمد عمل احسن الاعمال، اگر خدای انسان با خدای متعال یک رنگ بود عملش احسن الاعمال، اما اگه نتونسته به صدق در نیت برسه این عمل احسن الاعمال نیست. بعد حضرت فرمودن احسن الاعمال یعنی عمل خالص. فرمودن این که انسان ببینید تلاش کند که عملش خالص بشود، الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، عمل خوب انجام دادن سخته، انفاق سخته، نماز شب خوندن سخته، البته شیرینی و لذتش هم درش هست ولی سخته دیگه، جهاد در راه خدا سخته، انفاق در راه خدا، از آدم زحمت کشیده مال حلال به یک کسی مال حلال حرام قاطی میکنه، این انفاقش هم به درد نمیخوره، زحمت کشیده مال حلال به دست آورده، خود انفاق کردن سخته دیگه، مفتی که به دست نیورده زحمت کشیده مال حلال، اونم مال حلال به دست آورده، خب انفاقش سخته. فرمود ولی سختتر از عمل الابقاء علی العمل حتی یخلص، نگهبانی کنید از عمل تا این عمل خالص بشه. حتی یخلص اشد من العمل، این از عمل سخت‌تره. ابقاء یعنی چی؟ یه معناش این است که انسان به تدریج تلاش کند این عمل تو عالم دنیا بهتر بشه. امروز نمازشو برای خدا میخونه، فردا با اخلاص بیشتر میخونه، نماز بعدی اخلاصش بالاتره، انفاق بعدی بیشتر برای خداست تا قبلی، محاسبه میکنه، دقیق میکنه عملشو، این میشه ابقا. تا عمل خالص خالص میشه، هیچی توش نیست، یعنی ترازوش دیگه ترازوی خالص خالصه، هیچ شیله پیله تو این ترازو نیست، این میشه صدق نیت. فقط وقتی میخواد ترازو کنه با خدا ترازو میکنه، خدا دوست دارد یا ندارد هیچ چی دیگه توش نمیاد. بعد همون عمل خالص همینه، عمل خالص عملی است که دوست نداری تو رو مدح کند احدی الا الله عز وجل. اگر انسان وقتی عمل انجام میده فقط میخواد خدا دوست داشته باشد و مدحش کنه، خدا بپسندد، میشه عمل خالص، یعنی رضوان خدا رو در نظر میگیره. این تعبیر معناش اینه. همون عمل خالص عملی است که لا تريد ان يمدحك عليه احد الا الله، اصلا نمیخوای کسی خوشش بیاد بدش بیاد، ولی میخواهی که خدا خوشش بیاد مدحت کنه بپسندد، این میشه یعنی دنبال رضوان خدا بودن. عمل خالص عملی است که آدم فقط میخواد خدا بپسنده، خدا خوشش بیاد، مدح کنه، تعریف کنه و نمیخواد دیگران تعریف کنن. باید انسان عملو به این نقطه برسونه، باید عمل برای خدا خالص واقع بشه، خالص هم باقی بمونه. یه موقعی آدم موقع عمل ریا نمی کنه، نافل شب رو برای خدا می خونه، ولی بدش نمیاد تو روز مردم بفهمن دیشب نماز شب خونده، اگه فهمیدن خوشش میاد، این پیداست هنوز آدم خالص نیست. یه موقعی آدم خودش میگه، این میشه سمعه دیگه، به حرف و به گوش دیگران میرسونه، سمعه یعنی ریا نمیکنه، چشم دیگران رو مشغول نمیکنه، هین العمل بر خدا میکنه، ولی بعد میخواد گوشها رو تسخیر کنه بشنون که فلانی اهل کار خیره، اهل جبهه بوده، اهل جهاد فی سبیل الله، این خیلی عالمه، این نمیدونم 2000 جلد کتاب داره، از این حرفا دیگه، هر کسی یه جور، این حجرش اینجوری توش فقرا رفت و آمد میکنن، همین که دوست داری بشنون واقعا گفتی که میشه سمعه، اگه نگیم هنوز آدم خالص نشده. عمل خالص اون عملی است که انسان نمیخواهد احدی او را مدح کند الا الله. چرا؟ مدح خدا رو بخواد، میشه برای پسند خدا کار کرد، میشه رضوا. بعد حضرت یه نکته رو فرمودن، فرمودن ان نیت ها افضل من العمل، نیت از عمل مهمتره، اینو درستش کنید. دار دنیا داریست که شما باید به نیتتون، عملم میخواد ولی عمل باید بشه احسن الاعمال. یعنی چی؟ یعنی نیت، نیتش بشه به احسن النیات. بعد فرمودن ان نیت هو العمل، نیت از عمل بهتر است، بلکه اصلا عمل اصلی شما نیتتونه. اینو روش کار کنید تو عالم دنیا. بعد حضرت یه جمله فرمودن، فرمودن قل کلون یعمل على شاکلته ای نیته. حضرت فرمودن هر کسی وقتی عمل میکنه بر اساس شاکله وجودیش عمل میکنه. در شاکله وجودی انسان اگر حب و دنیاست، این برای دنیا کار میکنه. من به نظرم میاد همون عقل و حضرت دارن توضیح میدن. شاکله وجودی انسان اگر دنیاست، این نمازش هم بو دنیا میده. این نمیتونه وقتی من در شاکله وجودیم رد پای مردم هست، نمیتونم وقتی وارد مسجد شدن مد و لذالینم رو نکشم. نمیشه. نمیشه اون موقعی که امام جماعتم و اون موقعی که فرادا میخونم یه جور نماز بخونم. این نمیشه. چرا؟ چون نگاه مردم برای من مهمه. وقتی شاکله انسان یه جوری شد که رد پای غیر تو این شاکله نیست، فقط خدا هست، وقت عنایت بکنید یه موقع تو شاکله انسان هنوز انسان دنبال بهشته، دنبال نجات از جهنم، که اینا خیلی خوبن، مکرر من اینو عرض کردم، برای ترس از جهنم، ترس از خدای متعال عبادت کردن، این خیلی عبادت رفیعی است. شما یه آدم خدا ترس پیدا کردید، ملازمش بشید، اصلا یه لحظه رهاش نکنید اگه دید از خدا میترسه. یا آدمی که بهش رو دوست داره پیدا کردید، رهاش نکنید، از دنیا بزرگتر شده. ولی مهمترینه که آدم از اینام عبور کنه. ان قوما عبدوا الله حبا، شاکله انسان باید بشه شاکله محبین. کسی که شاکلش شاکله محبت الهی است، این خوابش هم برای محبت. چرا میخوابد؟ چون خدا دوست داره، چیزی تو وجودش جز حب الله نیست. این نیت یعنی شاکله و الا اگر شاکله من شاکله دنیایی است، هرچی هم بگم من دارم نماز میخوانم قربتن الالله، هیچی جز خدا نمیخوام، نه کار با بهشت دارم نه کار با جهنم دارم، این که نمیشه که. تا شاکله من درش هزار مسئله است، چطور من میتونم بگم من برای بهشت نماز نمیخونم؟ شاکله انسان میشه نیت انسان. بنابراین نتیجه فرمایش حضرتی میشه این دار دنیا که دار ابتلاست، دار مرگ و زندگیست، همه چی درش فانی میشه و همین هم است که عالم رو عالم ابتلا کرده. این دار ابتلا داریست که خدای متعال یه جوری این دنیا رو چیده که ما وقتی از اون در دنیا میریم بیرون بشیم احسن و عملا، یعنی بشیم اخلص و عملا، یعنی بشیم صاحب بهترین نیت ها، یعنی بشیم صاحب بهترین شاکله ها. دار دنیا اینجوریست، آدم میتونه تو این دنیا شاکله خودشو اصلاح کنه، عقل خودشو اصلاح کنه. بسترها آماده است، رفتی بیرون دیگه بستری نیست، دار ابتلا تمام میشه. اگه عقلت آمده تو درجه دوم ایمان، دیگه تو دوم ایمانی سیر داری، اما تو همین سقف پرواز سیر داری. اگر شدی درجه دهم ایمان، میشه درجه دهمی. وقت کسی که در درجه دهم ایمانه، همه اعمالش بوی درجه دهم ایمانو میده. کسی که در درجه اول ایمانه، اعمالش منزلت اعمال منزلت همون درجه اول ایمانه. قل کلون یعمل علا شاکلته، این شاکله رو باید اصلاح کرد، شاکله خالص بشه، رد پای غیر درش نباشه. در احوال مرحوم آیت الله از مبروجردی نقل کردن، ایشون موقع وفاتشون گریه میکردن، اون مرجع بزرگ با این همه خدمات گفتن آقا شما چرا؟ فرموده بودن که خلص العمل فإن الناقد بصیر، عملو خالص کنید. اون کس که میخواد نقد کنه عیار بذاره، او خیلی بصیره، رگه های پنهانی که احدی نمیتونه ببینه او میبینه. این که ملاحظه فرمودید در روایات باب ریا داره، گاهی عمل به حدی ریا درش پنهانه که از رد پای مورچه سیاه در شب سیاه بر سنگ سیاه تشخیصش سخت داره، ولی هست. این کار خودشو میکنه، نمیذاره آدم به لقاء الله برسه، نمیذاره به رضوان الله برسی. اینا مزاحمن. اینا رو باید تو دنیا برداشت. تو دار ابتلا میشه انسان. خدای متعال دار ابتلا رو یه جوری آفرده که آدمو دائما مبتلا میکنه. این ابتلاات بستر اخلاصه، بستر احسن و عملا شدنه که آدم هم اعمال خوب رو هم با بهترین نیات اعمال خوب رو انجام بده. وقت اگر شاکله انسان شاکله درستی شد، اصلا دنبال عمل بد نمیتونه بره. هم عملش میشود عمل خوب، هم میشود احسن و عملا. احسن و عملا یعنی عملی که ناشی از بهترین شاکل است، ناشی از بهترین نیاته. دعای ابو حمزه رو، دعای مکارم الاخلاق و ملاحظه فرمودید اونجا، فراز اولش اینه: اللهم صل علی محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. احسن الاعمال وقتی است که احسن النیات بیاد. این متوقف بر کامل ترین یقین ها، بهترین ایمان هاست. انسان تا ایمانش کامل ترین ایمان ها نشه، اللهم اجعل یقینی افضل الیقین، باید این یقین بهترین یقین ها بشه، ایمان ها بهترین ایمان ها بشه، نیت ها بهترین نیت ها بشه، اون وقت عمل احسن الاعمال میشه. این فضاش فضای دار دنیاست. عالم و خدای متعال مهیا برای این کرده. اگر انسان با ایمان ناقص از دنیا رفت، دیگه اون عالم ابتلایی نیست که درستش کنی. اگر حد ما حد دنیا بود، تو عالم آخرت هم بریم همین چیزا رو میخوایم. اون تا اونجا دیگه این بساط عالم هم به هم میخوره، دیگه ببینید چه بر سر آدم میاد. این بساط نیست، این ترازوها نیست، آدم هم همینجوری همیشه میبینه دیگه. این عذاب عالم آخرت یه قسمتش اینه. آدم وقتی ترازوهاش غلطه، متناسب با عالم آخرت نیست، اونجا با این ترازو دیگه وزن نمیکنن. خفت موازینو ول وزن یومئذ الحق. میبینی هر چی میخوای اونجا نیست، خلافش است، چون ترازو عوض شده دیگه. فرض کنید یه آدمی توی جامعه زندگی میکنه که همه ارزش‌های دینی ضد ارزشن و بالعکس، و عادت کرده خودش هم همینجوری رشد پیدا کرده، هر چی که اسلام میگه بده او خوب میبینه، هر چی اسلام میگه خوبه او بد میبینه، میاد تو جامعه مؤمنین مرتب رنج میبره، یه چیزایی میخواد میبینه نیست، اون چیزایی که میخواد اینجا همش ضد ارزشه، وزنی که نداره چی، وزن منفی داره، میخواد شرب خم کنه ببینه نیست، میخواد عیاشی حرام کنه ببینه، خیلی بهش اذیت میشه دیگه. علتش چیه؟ علتش اینه که ترازوش خرابه، شاکلش خرابه، شاکلش متناسب با این عالم مؤمنین نیست. حالا فرض کنید کسی که شاکلش دنیاییش میره تو عالم آخرت که بساط دنیا به هم میخوره، کل این بساطو جمع میکنه، پیداست چرا عذاب میشه، چرا رنج میبره. اصلاح شاکله تا مرز اخلاص محض جاش در دار دنیاست که باید تلاش کرد ان شاء الله اصلاح بشه. حالا ابتلاعات چیست؟ ابتلاهایی که ما را آماده میکنن برای اخلاص، این ابتلاعات چی هن؟ این یه مقداری میخواستم توضیح بدم دیگه. حالا این اصل بحثمون انشاءالله جلسه بعد اگر فرصتی شد تقدیم میکنم خدمتون. السلام علیکم یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا بقیت الله، ماه محرم گذشت، عده‌ای خوشا به حالشون بارشون رو از این محرم بستن،
یه قدم پاشونو بیشتر تو بساط امام حسین گذاشتن، انسشون با حضرت بیشتر شد، طهارت نفسشون بیشتر شد. ولی ما از امثال من از خواهی میکنیم که نتونستیم از این بساط استفاده کنیم. شما سفره برای ما پهن کردید، ما حق عزاداری امام حسین رو ادا نکردیم. کی میتونه بگه من اونجوری که باید برای امام حسین گریه کنم گریه کردم؟ امام رضا فرمود ان یوم الحسین اقرح جفونا، پلک های ما رو مجروح کرده، و اسفل دموع انا، بعد فرمودن و اذل عزیزنا به عرض کربن و بلا، عزیزهای ما رو در کربلا ذلیل کردن. حالا نمیدونم چجوری بعد اینجوری معنا بشه. بعد فرمود و اورسن الکرب و البلا الى یوم الانقضا، تا قیامت قصه بوده امام گذاشت، یعنی دائم امام زمان محزون است. حالا من انشاءالله امروز یه دو سه بیت بیشتر نمیشتم، کوتاه انشاءالله متوسل به دختر امام حسین بشیم. اونایی که تا حالا نتونستن بهره ببرن از ایشون متوجه، چون میدونید ایشون در مصیبت سید الشهدا خیلی صاحب یده، کمتر کسی است به اندازه ایشون صاحب مصیبت سید الشهدا باشه. لذا میشه از طریق ایشون انشاءالله ما متوسل بشیم، یه بارقه از اون حزن الهی ایشون به دل ما بیاد، از اون قصه هایی که خورده، از اون مصیبتی که تلقی کرده. همه ما میتونیم سر صفرش مهمان بشیم، با این که 3 ساله بود واقعا انقدر در مصیبت سید الشهدا صاحب یده، به همه ما میتونه تفضل کنه، ما رو برسونه به موقعی که واقعا دائم قلب ما بر سید الشهدا محزون باشه، در وادی حزن سید الشهدا انشاءالله سیر داشته باشه. خب فیض آماده است ان شاء الله، دست های حدادیان دیگه فیض میدن به اندازه کفایت. من میخوام فقط محروم نباشم. جسمم ضعیف و روحم سرگرم بال بال، دور فراق طی شد، امشب شب وصال، تا یافتم طبق را دیدم جمال حق را، باید به سجده افتم، این وجه ذل جلال است. خیلی لطیف گفته ایشون، جدا تلقی حضرت امام حسین اینه. ما گاهی خیال میکنیم یه فرزند و پدر عادیس، اصلا این نیست. او سر متحر رو میبینه، تمام جلوه جلال الهی به جمال الهی تو این سر میبینه، بعد میبینه رگهای این سر رو بریدن، این سر غرق در خون است. واقعا مصیبت سید الشهدا صاحب جلالته، لذا ابراهیم خلیلم باید وارد گروه قتلگاه بشه. اون جلالت بلا رو این بزرگوار ها میفهمیدن. دعا کنید خدا متعال از برکت اونا به ما هم تفضل کنه. هنگام شب که دیده خورشید در خرابه، این قرص آفتاب است یا ماه یا هلال است، سر روی سینه من مانند سوره نور، تن از سم ستوران قرآن پایمال است.
اکنون که یارم آمد از رهنگارم آمد هم ماندنم حرام است هم رفتنم حلال است. بعضی گفتن موقع وداع خواب بود، به وداع امام حسین نرسید، من نمیدانم این مطالب رو. بعضی به عکس گفتن، باباش بغلش کرد، آرام در گوشش گفت دخترم نگران نباش، فراق من و تو طولانی نخواهد شد. لحظه شماری میکرد. اینها رو من نمیدانم، ولی اونچه در مقتل آمده اینه، تو دامن عمش نشسته بود، دید عمه نگاهش به سمت آسمان معطوف شد، شروع کرد صحبت کردن. یا هلال لما استتم کمالا غاله خصفه و ابدا غروبا. ای هلال یک شبه زینب چه زود غروب کردی. خوب نگاه کردید سر متحرش بالا، سر متحر پدرش بالا یه نیزه، یه جوری محو این جمال شد. بیبی نگاه کردید الان که جان بده عرضه داشت با من حرف نمیزنی، یه کلمه با دخترت صحبت کن. الان هست از غصه دلش آب شود، دیگه نگاهش رو از این سر بر نداشت. او با پدر درد دل میکرد، امام حسین گاهی با او صحبت میکرد، گاهی نگاهشون میکرد، عشق از گوشه چشمش جاری میشد. فرمود لا حول ولا قوة الا بالله. در طول این سفر مراقبشون بود، اونجایی که باید براشون قرآن بخواند براشون قرآن میخواند، اونجایی که باید متذکر بشه متذکر میشد. گاهی در تشت طلا، گاهی در بالای نیزه، ولی این دختر دائم مترصد بود بتواند دست به سر مطهر پدر پیدا کند. نمیدونم چه کرد که در خرابی شام روزی شد امام حسین با سر آمد تو دامن این دختر. نمیدونم چجوری امام حسین رو صدا زد، چشماش رو باز کرد، دید سر باباش تو دامنشه. یه نگاه کرد از سر محبت، شروع کرد بوسیدن، نوازش کردن. نمیدونم چقدر درد دل با امام حسین کرده، مقتل بیش از دو سه جمله ننوشته. بابا کی سر و صورتت رو با خون خضاب کرده؟ بابا چه کسی رگهای برید گلوتو بریده؟ بابا چه کسی منو از دامن محبت تو محروم کرده؟ ای دیگه دوام نیابد، خم شد، فبدت فمها علا فم شریم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.